أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب اگر توفیق داشته باشیم که آخرین جلسه و آخرین شب این مجلسه بحث روی جمع‌بندی بکنیم و دوستانی که شاید این جلسه رو فقط دنبال میکنن انشاءالله بتوانند از این جمع‌بندی در واقع یه بحث مستقلی رو دریافت بکنن، هرچند که اگر حوصله کنن بحث شبای قبل رو گوش کنن، امیدواریم که به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام مفیدتر باشه برامون انشاءالله. خدای متعال در قرآن کریم به پیغمبرشون میفرمایند که من دارم مضمون آیات رو میگم، ما تو رو فرستادیم برای مردم که به اونها بگی، تذکر بدی، مذکر باشی، اما تو برای اونها حفیظ نیستی. بله بله، حفیظ نیستی، وکیل نیستی. احسن. ولا تسأل عن ذنوبهم المجرمین. یا رسول الله نگران نباش، ما ازت نمیپرسیم پس چرا اینا ایمان نیاوردن، چرا اینا اینجوری شدن، چرا اینجوری کردن، تو کار خودتو بکن. ببینید یه نکته خیلی ظریفه اینجا، اگر کسی این بحثو تو همین لاین دنبال نکنه بعد براش حاشیه بسازه خراب میشه. اینو دقت بفرمایید، آیاتشو تلاوت بفرمایید، آیاتی که لغت حفیظ درش آمده، لغت وکیل برای رسول خدا آمده، و اینی که انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، ما نخواستیم که اونها رو وادار کنی به ایمان آوردن. چرا خدای متعال مذکر میفرستن؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که خدای متعال که پیامبر میفرستن، میفرستن که لیذکروهم منسی نعمته لیثیروا لهم دفائن العقول. این توی خطبه اول نهج البلاغه است. من اول قسمت دو، یعنی چند عبارت جلوترشو خوندم. خدا پیغمبر فرستاده برای کسانی که به فطرت توحید خلق شده اند. به فطرت توحید خلق شدن یعنی این یعنی فطرت الله التي فطر الناس علیها. نفرمود خلق کردم درشون فطرت گذاشتم، نه، بر فطرت الله آوردم بالا و خلق کردم. درست شد. تمام کسانی که به این عالم آمده اند با پاسخ مثبت الستو بربکم آمده اند. درست شد. اینو گزارش قرآن کریم، گزارش خالق این عالمه. تمام انسان ها خدا رو به خوبی میشناسند و قیامت آشنان. اینو شبای قبل توضیح دادیم اگه خاطرتون باشه. خب این انسان چرا سرخط نمیشه؟ اهل نسیان، اهل غفلته، زود ناامید میشه، یعوسه، کفوره، انوده، لجوجه. خب خدای متعال مهربانی میکنن، خدای متعال وظیفه ندارن، مهربانی میکنن، مذکر میفرستن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، دانش آموزی رفته دانشگاه که درس بخونه دیگه، شده دانش جو. حالا دانش را نمی جوید. حالا پدر مادرش میگن بابا ول کنیم فیلمو، ول کنیم موبایلو، بشین بخون، آخر ترم امتحان داری. این پدر مادر که اینا رو میگن مگه وظیفه شونه؟ و اگه نگن اون دانشجوه میتونه بگه به من نگفتید که بخونم آخر ترم، برای همین من نخوندم. میگه وظیفه ندارن که. نه خب تو رفتی دانشجو شدی. وقتی میگن انبیا مذکرند یعنی بدانید خدا منت نهاد بر شما وقتی پیغمبر فرستاد. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. نه اینکه خدا وظیفه داشت. اشتباه نکنی. تو همه چی خودت میتونی. بهت عقل دادم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ببین همه چیت مرتبه. تازه جالبه. وقتی میان به تو تذکر میدن تو اینجوری میکنی. آره درست میگی. یعنی انگار امر فراموش شده ای رو به یاد میاری. نه امری که سلام علیکم و رحمت الله. نه امری که نسبت بهش جاهل هستی به معنی ناآگاه آگاه میشی. اینطوری نیست. خب این خلقت خدای متعال. خدای متعال که انسان رو خلق کرده، انسان موجود کامل، عجیب غریب و دارای عقل، دارای شعوره. خدای متعال علی الدوام از اون مطالبه میکنه شعور رو، عقل رو، فقه رو، افلا تبصرون، دیدن رو، شنیدن رو. درسته یا نه؟ اینا رو خدا میخواد. افلا یتدبرون. خدا از ما این نمیخواد ما چیزی رو بسازیم، میخواد توجه کنیم به اون چی که داده. خب از اول خلقت تا حالا همینطوره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مبعوث شدن به رسالت همین گونه است. اهل بیت هم که آمدن همین گونه. ببینید ائمه موظف نبودن کسی رو با زور مسلمان کنن. اصلا اگر شما دیدین خلفا حمله کردن برای اینکه کشوری رو فتح کنن، مسلمان کنن، این دقیقا مخالف رویه رسول خدا و مخالف قرآن و اصلا مخالف عقله. همین بحث رو داشتیم جلسه قبل نماز. یکی از آقایون سوال کرد، یه چیزی گفت، من براش توضیح بیشتر توضیح دادم. گفتم ببینید، میگن خلیفه دوم اسلام آورد به ایران، نشسته بود اونجا. گفتم ببخشید ها، اگه یه کسی بیاد از داعش شمشیر بذاره پشت گردن شما، زن شما رو اسیر ببر مهان کنیز، غارت کنه زندگی تو، بگه مسلمان شو، خدا وکیلی مسلمان میشی؟ گفت مجبورم. گفتم نه، مجبورم و میپذیرم. قلبا میشی؟ گفت نه. گفتم قلبا ناسزا نمیگی، لعن نمیکنی اینایی که اومدن؟ گفتن چرا. گفتم چرا میگین خلیفه دوم اسلام به ایران آورد؟ ایرانی ها توی محبتشون نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام ممتازن. این کجا اومده؟ این با شمشیر اومده؟ مگه میشه؟ اگه با شمشیر اون اومده، پس چرا خود اونها این محبت رو ندارن؟ چیزی که ندارن ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ تاریخ رو بخونیم. اونایی که زحمت کشیدن از دل تاریخ اسنادی رو درآوردن. ببینید امیرالمؤمنین با ایرانی ها چه کرد که ایرانی ها عاشق امیرالمؤمنین شدن. ببینید امام رضا علیه السلام چه کرد با ما که مردم عاشق اهل بیت شدن علیه السلام. درست شد؟ ببینید یه موقع ما سخن از اسلام داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام مردم باشون بیعت کردن. روز قدیر بعد رفتن سراغ کسی دیگه. حضرت میگن بیعت معناش اینه. اون کسی که باش بیعت شد به عنوان خلیفه باید وایسه، نباید بترسه از دشمن، مردم رو رها نکنه، وانده. شما هم که با من بیعت کردین شما باید پاش وایسی. خب حضرت بعد واقعه سقیفه چندین بار، یعنی زیاد احتجاج کردن، دست به شمشیر نبردن چون نمیخواستن مسلمان کشی رواج پیدا کنه. خب بالاخره نشد دیگه، توی خانه نشین شدن، هیچی نگفتن. گاهی میگفتن برای اینکه مردم بدانن. درست شد. حالا امیرالمؤمنین شدن خلیفه، مردم آمدن بیعت کردن، خواستن و فلان. معاویه بازی در میاره. تو نهج البلاغه است، ملاحظه بفرمایید. حضرت میگن معاویه مگه مردم به روش خلفای پیشین با من بیعت نکردن؟ تازه مال من آشکار بود، همه هجوم آوردن. معاویه چته؟ چرا میگی من نبودم؟ مگه کسی نباشه؟ مثلا سفر باشه نباشه بقیه بیعت کنن، بیعت شکسته میشه. با یعنی القوم الان ما با آیه و ابو بکر و عمر چه بازی در میاری؟ بعد حضرت میگن ببینید مردم با هم بیعت کردن، من باید تا آخرش وایسم در مقابل کسی که میخواد به این مردمی که با من بیعت کردن حمله کنه. خوب دقت کنه، این میشه اسلام، این نمیشه ایمان، میشه اسلام. یعنی من یه وظیفه‌ای دارم به لحاظ ظاهری، درسته. ببینید مردمی که تو حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت رو گاهی قبول ندارن، اذیت میکنن، ناسزا میگن، آخرش جنگ با قاسطین و مارقین و اینا اومدن دیگه، درسته؟ خوارج اومدن، جمل پیش اومد، صفین پیش اومد، یعنی اینا دلشون یه جور دیگه بود. ولی امیرالمؤمنین علیه السلام به ظاهر حکم میکنه، میگه شما مسلمانید، من باهاتون نمیجنگم، اونا میان میجنگن. این دوتا مطلب رو از هم جدا کنید. در جامعه اسلامی ملاک مسلمانی شهادتین است و مسلمان زادی، یعنی یا این یا اون، ولو طرف به دروغ شهادتین بگوید. لذا قرآن منافقان را مسلمان می داند اما مؤمن نمی داند. ایمان مال قلبه. ببینید با شمشیر کسی ممکنه مسلمان شه. در فتح مکه یه دست ترس جانشون مسلمان نشدن؟ چرا؟ ولی مؤمن شدن؟ نه. اینا رو تاریخ همه رو میگه. مسلمان شدن ولی مؤمن نشدن. چرا مسلمان شدن؟ خب اینا همونایی بودن که آمدن مکه غارت کردن، کشتن، بردن، اذیت کردن، حالا دست مسلمان ها افتاده. خب همونایی که آمدن آزار رسوندن جلوی پیغمبر میخوان وایسن. حضرت گفتن کسی اگه وایسه جنگ رخ میده، کسی اینجا روی مقابل ما نباشه، بره خونه ابو سفیان در واقع اعلام کنه من نمیخوام به جنگم شهادتم بده، نه محترمه. مسلمانو گفتن آقا بزنیم بکشیم اینا به ما تعرض کردن. حضرت گفتن نه، روز بخششه، روز انتقام نیست. روشن شد؟ خب یه عده‌ای وقتی توی شرایطی قرار میگن که فتح مکه فتح میشه و دیگه نمیتونن کاری بکنن، خب اینا میگن ما مسلمانیم ولی مؤمن نیستن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ایمان مال قلبه. روشن شد؟ خب اگر شما جای اسلام دیدید، جامعه اسلامی دیدید، مدینه رو دیدید، مکه رو دیدید، زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، این همش وصف اسلامه. اون حرکت ایمانی، اون حرکت دینی، اون حرکتی که واقعا آدمو به بهشت میبره، اون حرکت از قلب ها داره میره جلو. ظاهر رو ول کنید. بدترین کسانی که در آتش میافتن فی الدرک الاسفل من النار مسلمانان. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق یعنی کی؟ یعنی کسی که تظاهر به اسلام می کند، یعنی مسلمان، مسلمان غیر مؤمن. فارغ التحصیل این مکتب سال 61 میاد علنی قربتن الالله پسر پیغمبر رو می کشه. دقیقا می فهم وقتی ایمان نباشی میشه این دیگه. درست شد؟ گفتگوی که ما داشتیم خدمتون روز اول این بود که آقا این احکام اسلام چرا اینجوریه؟ چرا دیه زن این، ارث زن اون، شهادت این، اونجا این، دادگاه این؟ گفتم آقا شلوغش نکن، اینا مال ظاهر جامعه است. همونطوری که مسلمان با شهادتین پذیرفته میشه مسلمانی او و کسی دیگه کنکاش نمی کنی که ایمان داری یا نه. ولا تقول لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ول کن دیگه. همین که شهادتین داد قبوله دیگه. این داعشی ها این کارهایی که میکنن بشین میگن شما مشرکین، میگن آقا ما شهادتین میدیم، میگن نه دلتون فلانه. مگه با دل قراره قضاوت کنی؟ مگه پیغمبر این کارو کرد؟ این چه بازیه در آوردین؟ بعد اگه قراره به دل افراد شما حواله کنین، خب ما میگیم تو دل شما شرکه و هر کی به هر کی هر چی میبنده که. نه نه، اسلام مال ظاهره. اسلام مال ظاهره برای اینکه جامعه اسلامی شکل بگیره. اسلام مال ظاهره برای اینکه کسی کسی متهم نکنه. اسلام مال ظاهر برای اینکه کسی خون کسی رو نریزه. اسلام مال ظاهر برای اینکه بشه تو دادگاه قضاوت کرد، حکم داد. اسلام مال ظاهر برای اینکه معلوم شه این اموالی که از این میت به جا مانده چجوری تقسیم میشه. اینا ربطی به این نداره که شما بخواید اینجا بگین آقا چرا حق به حقدار نمیرسه، این محتاج داره، اون فلان تره. تمام بحث ما این بود. گفتیم اگر کسی اسلام را بدون خدا، بدون قیامت، بدون ولی خدا ببیند، اسلام نیستین. شما با یه ابزار دیگه، با ترازو اومدی میخوای مسافت رو متر کنی، با متر اومدی میخوای وزن کنی یه بطری نمیدم آبو، نمیشه دیگه، نمیشه. دیشب عرض ما این بود که خدای متعال آیاتی قرار دادن در روی زمین. مفصل عرض کردیم خدمتتون. قرآن میگه یه عده‌ای و ان یروا کل آیه لا یؤمن بها. درسته؟ هر چی براشون آیه بیاری اصلا دنده به قضا نمیدن. ایمان نمیارن. خب آیه خدا در آیتیتش تامه. خدا که عاجز نیست که. یعنی خدا اگر یه آیه همراه موسی میکنه مطمئن باشید موسی اونو ارائه میکنه همونایی که اونجا یقین میکنن این فرستاده خداست و این آیه است. خدا داره این کار میکنه، ما که نمیکنیم که بگیر نگیر داشته باشی که. خب این آیه‌ای که میاد دیشب عرض شد، این آیه یه جنبه یلل خلقی داره، جانب خلقی داره، جسم ماده از قابل حس، حاضری ناقت الله لکم آیه شطوره، یه جنبه یلل ربی داره که جنبه اللهی او، الهی او، اون چیزی که به خدا مربوطه. درسته؟ بازی که توی تاریخ رخ داد و منافقان انجام دادن و مشرکان انجام دادن، یهودی انجام دادن، این بود می اومدن می گفتن کی گفته این آیه خداست؟ خب ببینم پیغمبر چیکار باید بکنه اینا بفهمن آیه خداست؟ اگه یکی بهت بگه این ناقت الله لکم آیه، کجاش ناقه است؟ کجاش ناقت الله؟ اون یه شطور دیگه. چیکار کنه پیغمبر اینا بفهمن؟ ید بیزا دستو میکنه در گریبان در میاده، دست نورانی میشه، لا علاج و شفا میده. خب یکی نمیتونه بگه ببین به پیغمبر اومد تو نهج البلاغه بخونید، اومد گفت من به شما ایمان نمیارم، من اسلام نمیارم، مگر اینکه اون کاری که میگم، معجزه‌ای که من میگم شما انجام بدید. حضرت گفتن چیکار کنم؟ گفتن میگه اون درخت بیاد. حضرت به درخت گفتن بیا. روایتی که درخت چنان آمد انگار باد تو شاخه‌های درخت میره میوزه برگا چه صدایی میکنه. گفت نه نمیشه، بگی نصف درخت بیاد، درخت برگرده سر جاش برگشت. گفتم بگی نصف درخت بیاد، درخت نیمه شد نصفش اومد. گفتم نصف دیگرش هم بیاد اومد. گفت این سوسماره شهادت بده شما پیغمبرین. حضرت این کار کردن. بعد برگشت گفت انصافاً ساحری. خواهش میکنم روی این جمله من فکر کنید، یه پیغمبر چی کار کنه که هیچ کس نتونه به اون بگه تو ساحری؟ هیچ کس نتونه در مقام ظاهر بگه کجا معلوم؟ خب قرآن اینجوری بیان میکنه، میگه یه عده میگن چرا ملکی نمیاد، چرا فلان نمیاد. خدا میگه اگه اینو بیاد قضی الامر تمومه ها، بدبختی ها. ببین سأل سائلون به عذاب واقع، اومد گفت اگه امیرالمؤمنین بعد پیغمبر هست و مواد ولایت شد بزنید من نمیتونم، خدای همین الان یه عذاب بفرست. سنگی آمد از فرق سرش از پایین در اومد مرد. بخونی آیه قرآن، بخونی شأن نزولشو. للکافرین علیس الادافع من الله ذل معارج. قرآن میگه خدا آیه میفرسته، آیه میفرسته، آیه میفرسته، اینا ایمان نمیارن. بعد میرسه یه دفعه خدا چیکار میکنه؟ عذاب میفرسته. حتی یرال عذاب العلیم، دادشون در میاد. خدا میبخشه. داستان بنی اسرائیل رو بخونید، چند بار خدا از این کارو کرد، مردن زندهشون کرد، دوباره همون آش و همون کاسه. آیون خلاصه مطلب، کسی نخواد بپذیره نمیپذیره، خودتو بکشیم نمیپذیره. اینو خدا تو قرآن داره به پیغمبرش میگه. هر کاری کنیم عزیزم، تو مذکری، تو آیا رو بگو، اینا مکذب آیاتن، اینا مسخره کننده آیات. روشن شد؟ حالا یه سوال مهم پاسخش در اومد. تو این روزگار خیلی جوان ها این سوال رو میکنن، آقا ما اینو میگیم باور نمیکنن، شبهه رو جواب میدیم باور نمیکنن، تو فضای مجازی میگیم باور نمیکنن، مسخره میکنن. خب نبایدن باور کنن. خوب دقت کنید، طرف میخواد در بیرون یه کاری کنه که اون ملزم شه به پذیرفتن. اگه چنین چیزی بود خب خدا به پیغمبراش میداد، چنین چیزی وجود نداره. یکی آمد خیلی حالش بد بود، گفت یکی شبهه کرده راجب سید و شهدا علیه السلام، شهادت حضرت، تشنگی، فلان اینا، ما هم هر چی میگن فلان فلان. خیلی ناراحت بود، کباب بود. گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ گفت هر چی میگم نمیفهمه. گفتم عزیز من تو کربلا خود سید و شهدا علیه السلام تشنه، گرسنه، تمام بدن پر از خون، هر چی میگفت گوش نمیدادن. ناراحته چی؟ دفعه آروم شد. کسیو نمیشه به زور مؤمن کرد. لا اکراه فی دین که معانیش این، با زور ایمان تو قلب نمیاد. ایمان امر اختیاریه، بر همین ارزش داره، بر همین گفتن آمنو. کپسول نیست، استدلال نیست، بمب نیست، شمشیر نیست. ببین شمشیر بذارن توی گلوی کسی اون مسلمان میشه، شهادت اینو میده، قطعا شهادت اینو، مؤمن نمیشه، مسلمان میشه ظاهری. درست شد؟ خب حالا میخواستم اینو عرض کنم، اگر کسی، این که دارم عرض میکنم دوستان جوان زیاد دقت کنن، یادشون میره متاسفانه، اینجا بنویسن، اگر خدا به تو گوهر ایمان داد، تو دلت سوخت بر رفیقت، خواستی اینو با او به اشتراک بگذاری، گوهر تو را دستت میدوزه. یه استاد اخلاقی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت میری دانشگاه، یه دانشجوهایی هستن فطرتشون میل میکنه به سوی اینکه تو حرف دینی میزنی، نماز میخونی، مقیدی، دیدیم بعضی احترام میذارن ولی خودشون کار دیگر میکنن. گفت مواظب باش با اینا رفیق نشی، اینا در رفیق شدنشون واقعا دلشون میخواد نزدیک شن و از این گوهر بهره ببرن، ولی در عمل، در عمل پایبند نیستن، گوهر تو رو میگیرن. درست شد؟ نور تو رو میگیرن و خودشون هم اتفاق برشون نمیافته. شبهه میخوای جواب بدی؟ من مکرر جوان اینجوری دیدم، رفته شبهه جواب بده، اون نپذیرفته، این شل شده، به شک افتاده. اصلا چنین وظیفه وجود نداره. بعضی ها فکر میکنن وظیفه دارن، اگر کسی شبهه داره، بیدینه، گمراهه، فکر میکنن وظیفه داره بره نجات بده او رو. عزیزم وظیفه نجات، وظیفه نجات ناجی غریقه. اونایی که کار شنا کردن میدانن، شما میرین شنا یاد میگیرین، یک، دو، تو شنا ورزیده میشین، مقام میارین، سه، میرین بهتون فنون نجات غریق رو یاد میدن، چهار، امتحانت میکنن، مربی همچین میگیره خفشی که بتونی از کمند او رهایی پیدا کنی، تو رو نجات بدی. شوخی نداره. من خاطرم هست بعد از فارغ التحصیلی ما یه بار رفته بودیم شمال، خب منم خودم مربی شناینا بودم و نجات غریق و اینا، رفتیم رسیدیم که ببینیم یه خانواده دارن داد و هوار میکشن و فلان، دیدیم 7-8 از خانماشون رفتن تو دریا غرق شدن با چادر. من سال مثلا شما فرض کنید 61 تا 62، خب ما رفتیم رو نجات بدیم، من رفتن یکی یه جلبک رو آبه، دقیقا نموی یه خانومیه و همون فنونی که چون شما ناجی غریقی هستی خیلی بعد جدی و خشن برخورد کنی، ما اینو کشیدیم، برزوری بود آوردیم، ما رو وسط خیر خیر کرد، فلان کرد، آوردیم دومی آوردیم، اومده دوست ما بهش تنفس مصنوعی بده، دوست ما اومد تنفس مصنوعی بده، شوهرش اومد گفت نه نه نه، نامحرمه نامحرمه. آقا ما هرچی داد فریاد، برو کنار تو که بلد نیستی، هیچی نذاشت، یارو مرد، نمیذاش، نامحرم نامحرم نامحرم. خب بلدی خودت تنفس بده، بلدی تنفس بده دیگه. خب اگر میخواهی کسی رو نجات بدی که شبهه داره گمراهه، باید فنشو بلد باشی. اگر میخواهی، دقت کنید، ببین الان ما اینجا نشستیم الحمدلله رب العالمین در امنیتیم، همه چی خوبه، درسته؟ اگه الان مرز مورد مخاطره قرار بگیره، کی باید بره اونجا مرزبانی کنه؟ کسی که بلده. اگر دایره تنگ شد، تو رو میبرن آموزش میدن مرزبانی بکنی. مرزبانی کار هر کسی نیست که، مرزبانی اصلا چجوری باید ببینی دشمن از کجا میاد، خوابم میاد، چرتم گرفته، میخوام نمیدونم مطالعه بکنم، خبرها نیست که. باید مرزبانی بلد باشی، دفاع بلد باشی. بزرگواران، یه عده الان تو این کشور دارن مرزبانی میکنن و متاسفانه ما شکر نعمت نمی کنیم، بر اونا دعا نمی کنیم. فکر میکنیم با اونا دارن مرزبانی میکنم، الحمدلله تو مجلس امام حسینیم. بابا غیرتت کو، اون نگر داشته مرز و تو اینجا راحت نشستی. لذا ما دعا داریم برای مرزبانان، امام دعا میکنه. بعد نماز که یادتون افتاد دعا کنی. بر اون روستایی رفته اونجا، برای اون جوان رفته اونجا، داره پست میده دیگه، درسته؟ خب ببینید، او داره مرزبانی میکنه. اما اگر همه کشور بخوان مرزبانی کنن غلطه. یه عده مرزبانی میکنن، یه عده زندگی میکنن، درسته یا نه؟ یعنی مشاغل هست، کارخونه هست، شرکت، همه اینا هست، نمیتونم اونا رو تعطیل کنم مگر جنگی بشه اساسی، درسته؟ تو اعتقادات هم همینه، شبهه میکنن، خب بکنن، مگه تو مرزبانی بلدی؟ مگه تو روش پاسخ به شبهه بلدی؟ آمده بود گفت آقا یه نفر تو خوابگاه ما رو بیچاره کرده، چه هیچی هم جوابشو نمیتونه بده، هر کاری کردیم نشده. سال مثلا فکر کنم مثلا 79-80 اینا بود، به ما گفتن آقا مثلا شما بیان باش بحث کنین. حالا منم نمیشناختم، آره عبا داشتیم، گفتیم باشه. دیدیم یه آقای اومد، دانشجو بود، یک دو نفرم عینایی که میوندارن و بادیگارد و فلان اومدن نشستن و یه حالتی که دیگه کسی حریف ما نیست. گفتیم که شروع کنم به صحبت، گفتم بفرمین. گفتن که آقا به نظر ما خدا نیست. گفتم خب به من چه که خدا نیست؟ گفت شما میگی خدا هست؟ گفتم بله. گفت به چه دلیل؟ گفتم به شما چه ربطی داره؟ گفت آقا شما چی بیادبی؟ گفتم من بیادبم؟ شما راز رسیدی میگی خدا نیست، به چه دلیل خدا نیست؟ به چه دلیل خدا نیست؟ من میگم آقا یه کامیون تو سه تا خیابون ورتر نیست، تو بعد اثبات کنی هست؟ تو داری میگی نیست، به چه دلیل نیست؟ این آدمی که دو ترم خوابگاه رو به افتضاح کشته بود و چارچرخ اومد پایین، هرچی داد فریاد نتونست تکون بخوره. اصلا همین نگاه کردم، بعد گفتم آقا مگه شما بعد جواب هر ادعایی رو شما جواب بدین؟ طرف اومده میگه کی گفته امام حسین تشنه بوده؟ آقا صبر کن، تون میری، تو میگه تشنه نبوده، دلیلت کو؟ من که حرفی نزدم، تو داری انکار میکنی. دراز کشته هرچی دلش خواست تو فضای مجازی ول میکنه، من برم جواب بدم؟ برای چی جواب بدم؟ دوستان جوان، دوستان عزیز، کسایی که غیرت دینی دارین، اگر برخورد کردین به اون شخص بگین آقا من یه نفر رو میشناسم، یه مرکز پاسخگویی به سوالات به سوال شما باید میشناسم، خاصی وقت بذاریم بریم جواب سوال تو بگیر. میگه برو ببین مصلی داری، من جواب سوال نمیخوام، میخوام فقط به هم بریزم. وقت تو خودت تاثیر میکنی. ببین کسی که آمده نمیخواد حرف گوش کنه، ببین هر چی بگی فایده نداره. بلا تشبیه خدای متعال به پیغمبرش اینو میگه، میگه عزیزم انک لا تسمع الصم انک لا تسمع الموتا. عزیزم کسی که نمیخواد گوش کنه، کسی که مرده از قلبشو بسته، هر چی بکشی خودتو این صدا نمیره در وجودمون، ولش کن. تو کربلا امام حسین میخواد حرف بزنه، هلهله میکنه، نمیخواد گوش کنه، نمیذارن حضرت حرف بزنه. عنایت فرمودی این مطالبی که ما راجع به دین داریم گفتگو میکنیم، دین داری اینا، توجه کنید، اینا امور کاملا شخصی و در یک ارتباط شفاف و محکم با خداست، با اهل بیت علیهم السلام. ببینید شما یه تجربیات دینی دارین با خدا و اهل بیت، من ندارم. ببین به من بگی بخوای هی مانوف بدی من مسخرت میکنم، منم یه تجربه دارم به شما نمیتونم بگم. سفر حج بودیم، یه پیرمرد دهاتی تو کاروان ما بود، همه گفتن اصلا این چجوری میخواد عمل حج رو به جا بیاره، سنگین، وزنش زیاد بود، دهاتی بود، نمیدونست اینا. ما رفتیم اعمال حج رو به جا آوردیم، عید قربان و مطاف شلوغ، اصلا یه وضعی دیدیم. آمد توی مثلا اون جایی که ما ساکن بودیم، حالا الان هتل و ما هتل نبود، گفتیم حاج فلانی چی شد مثلا اعمالت؟ گفت من طواف کردم. ما گفتیم اصلا شوخی میکنه. گفتیم حاجی طواف؟ میگه نهیدی چه خبره بود؟ مثلا جوونا می‌خواستن طواف کنن بعد دور بزرگ می‌زدن. من نفهمیدم، رفتم طواف بکنم، دیدم جلوم هی باز شد باز شد، رفتم از پشت مقام رفتم، انگار ما روایت داریم امام علیه السلام میان جارو باز میکنن. گفتیم خب چجوری اومدی؟ ما که جوان بودیم 2 ساعت طول کشید اومدیم. عزیزیه بودن ایرانی ها دیگه. گفت چی من اومدم. یکی گفت کجا میری حاجی؟ گفت من میخوام برم فلانجا. گفتش میدونین مثلا کاروان کجاست؟ گفتش آره میرم پیدا میکنم. گفت بیا از اینجا برو، نشون داد گفت اینه. گفتم آره اینه ساختمونه. 10 دقیقه اومده بود. خب اما این آمد نه اینا آدم نیومد تو اون جمع ما بگه آقایون لطفا اینو برای کسی نقل نکنید، بعد مرگ من بگید. نه، اما اگه ما یه اتفاق برامون بیفته، یه جا بهمون عنایت بشه، به صغیر و کبیر میگیم، پوز میدیم. برای همین امام اگه عنایت به کسی بکنه، یه جوری عنایت میکنه که ردشو نتونی پیدا کنی، ولا متکبر میشی، ولا بیچاره میشی. نزا صبح تا شب امام زمان داره لطف میکنه، اون تو مثل اجدادش غذا میبره در خونه فقرا و یتیما، ولی هیچ کی نمیدونه کیه داره این غذا رو میبره، هیچ کس نمیدونه. امام زمان هر شب برای ما استغفار میکنه، ما نمیفهم. شما فکر میکنین چرا صبح بلند میشین حالتون خیلی بهتر از دیشبه؟ چرا حس میکنین تمیزترین؟ چرا حس میکنین میتونین تصمیمای قشنگی بگیرین؟ چرا؟ چون او شب استغفار میکنه بر ما. روایته. حضرت فرمودن پیغمبر رو اذیت نکنید. راوی میگه من گفتم یبنه رسول پیغمبر که نیستن که، ما چجوری اذیت کنیم؟ گفتن هر دوشنبه پنجشنبه اعمالتون میره پیش پیغمبر. فسیر الله عملکم و رسول. قرآن میگه در 2 جا پیغمبر میبینه. گفتن عمل بد داشته باشین حضرت ناراحت میشه، عمل خوب داشته باشین خوشحال میشه. وقت عمل بد داری حضرت ناراحت میشه، شروع میکنه به استغفار کردن برای تو که عملو ثبت نکنن دیگه، بگذرن. درسته بزرگواران؟ اگر میبینید در مجلس امام حسین علیه السلام مییابید مصیبت را و در سجده بعد زیارت عاشورا میگین اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی، از این در رفتی بیرون بهت خندیدن، به سیاهی که پوشیدی، به گریهی که میکنی، جا نزن، وا نده. آخر الزمان ایمان اینجوری از دست میره. صبح ایمان داری، دوتا پکه میزنن، میخندن، طعنه میزنن، تا شب با اونا همراه میشی، میگه نمیشه که بابا زایی هست. صبح حجاب داری، عصر میذاری کنار، شلی. صبح مواظب چشماتی، عصر چشا داری این ورور میچرخه. من بحثو جمع بکنم. اون چیزی که شما از اسلام شنیده ای، اگه اسلام حکایت ایمانه و عاقبت به خیری و بهشت، این مال قلبه. درسته؟ اگه مال ظاهر، مال برقراری نظام جامعه است. حالا ببینید، اونی که بزل محجته فی که لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، آخرین قطره خونش را نثار کرد تا انسانها از نفهمی و چه کنم و گمراهی نجات پیدا کنن، این مال بیرون نیست، مال تو قلبه. اونی که بیرون رو فتح کرد عبیدالله بود، طعنه زد به هست زینب سلام الله علیها، دیدی خدا ما رو بر شما پیروز کرد. ولی اونی که پیروز شد امام حسین بود، دل همه رو برد، دل همه رو با آتش کشید. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، نه فقط مسلمان. این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. این حکایت دینه، این حکایت دینداریه، این تکون نمیخوره. تمام عالم بشه کفر و کافران حاکم بشن. اون خدا این تو عید تو خطبه قدیره ببینید اون تو قلب همینطوری داره میره جلو. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتون لن تبرد ابدا. بیرون رو کاری نداشته باشین، مرزبانی بلد بودین، قاعده تبلیغ بلد بودین، آموزش بلد بودین، انجام بدین. بلد نبودین بگی آقا من متخصصش نیستم. یکی آمد داشت شبهه میکرد، بقی بودیم کارمان شمالی ها وایساده بودن، اون رو آخوندشون داشت شبهه میکرد، بهش گفتم که آقا اونه که سواد ندارن حرفی داری به من بگو. بعد من حرف زد 3 دقیقه نشد، گفت نه نه من حال اشتباه کردم، اینو گفتم غلط کردم، از کتاب خودشون جواب بردن. من فردا آمدم دیدم داره همون حرف رو دوباره تکرار میکنه. نگاه کردم بهش گفتم ببین درست نمیشه. دیروز فهمیدی قرآن و منابع خودتون خلاف حرف تو رو میگن. دقیقا فهمیدی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر او بفرمایید. علامه مجلسی داره نقل میکنه، میگه مردم منتظر آمدن اسیرها و سرها بودن، من هم ایستاده بودم، ناگهان نزدیک به 40 محمل و هودج پیدا شد، در میان آنان زنان و حرم حضرت سید و شهدا و اولاد فاطمه بودن. علی ابن حسین علیه السلام بر شتر برهنه سوار بود، حضرت رو با قول جامعه یه جوری محکم کرده بودن که از شتر نیفته. از سختی زنجیر خون از رگهای گردنش جاری بود، گریه میکرد. مسلم گفت من مردم کوفه را دیدم که به اطفال خرما و نان میدادن، به بچه های امام حسین. ام کلثوم بر اهل کوفه بانگ زد ان الصدقه علینا حرام. آقا من چند دقیقه فرصت دارم، آقا معذرت میخوام. سپس ام کلثوم سر از محمد بیرون آورد، فرمود ای اهل کوفه ساکت باشید، مردان شما ما را میکشند، زنان شما بر ما میگریند، خداوند در روز قیامت بین ما و شما حکم فرماید. آن بانو در حال سخن بود که ناگهان زجه و قوقا برخاست، دیدن سرهای شهدا را بر نیزه آوردن، جلوی آن سرها سر نورانی حسین بود که تابنده و درخشنده و شبیه ترین مردم به رسول خدا، محاسن شریفش سیاه خضاب شده که سفیدی بن موها ظاهر شده بود، چهرهش چون ماه می درخشید، باد محاسن شریفش را به راست و چپ حرکت می داد. حضرت زینب چون نگاهش به سر مبارک افتاد، پیشانی خود را بر چوب محمل زد، خون از زیر مقنعش فرو ریخت، با سوز دل با آن سر اشاره کرد، فرمود یا هلالن لما استتم کمالن قاله خصبه فابدا غروبا. شروع میکنه با امام حسین علیه السلام سخن میگه. اهل بیتو میارن به شام، مجلس یزید، چون یزید پلید از ورود اهل بیت آگاه شد، دستور داد مجلس او را آراستند، اسرا را با سرهای شهدا بیرون قصر خود نگه داشت. اگه بخواین توی اداره توی جایی یه نفر رو یکم حالش رو جا بیارن، میانید یه هم در وایسا آقا کار داره فرد. حضرت زینب بیرون دارالعمارة وایساده، مأمورین منتظر اجازه ورود بودن، سید ابن طاووس می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین را در حالی که ردیف هم به ریسمان بسته بودند وارد مجلس یزید کردند. چون در برابر او با چنین حالی ایستادن علی ابن حسین به یزید فرمود انشدو که بالله یا یزید ما ونو که به رسول الله لو رعانا علا هاده صفه. یزید خجالت نمی کشی، پیغمبر اگر بود ما رو تو این حال می دید چه می گفت؟ یزید دستور داد تنابها را بریدند، سر حسین را در برابر خود گذاشت، پایین پای خودش گذاشت، زنان را در پشت سر خود جای داد. حضرت زینب چون سر بریده را دید دست برد گریبان چاک. صدا زد ای حسین، ای حبیب رسول خدا، ای فرزند مکه امنا، ای پسر فاطمه زهرا. حضرت شروع کرد به ناله کردن، هر کس صدایش را شنید گریان شد. یزید دید اصلا داره همه چی به هم میریزه، نمیشه، باید حواس همه رو پرت کنه. یزید ملعون چوب خیزران طلبید. حالا ببینید چرا باید این اتفاق بیفته؟ و با آن بر دندانهای حسین میکوبید. همه حواسشون رفت به این صدا. حضرت سکینه فرمود والله ما رأیت اقصا قلبا من یزید ولا رأیت کافرا ولا مشرکا شرا من ولا اجفا من. به خدا قسم ندیدم سنگ دلتر از یزید و هیچ کافر و مشرکی ستمکارتر از یزید. یه عبارت بخونم، یعنی بگم و عرضم رو تمام بکنم، انشاءالله بهره ببرین. همه نشسته بودن، میگه دیدم یه بانوی مجللهی که خودشو پوشونده، معلومم هست خیلی شریفه، ناگهان بلند شد سر مطهر رو در آغوش گرفت بوسید بعد گذاشت برگشت. حضرت زینب گفته باشد خانوم رباب چرا بیتاب شدین، چرا این کارو کردین تو این مجلس؟ گفت خانوم موقعی که امام حسین اومد با شما وداع کنه من نیامدم جلو، خجالت کشیدم، شما فرزندان حضرت زهرا، من کجا شما کجا؟ بعد دیدم من بیام علی اصغرم به شهادت رسه، حضرت خجالت میشه، من وداع نکردم، این داغ به دلم موند، دیدم این آخرین منزلیه که میتونم سر امام حسین رو ببینم، رفتم با او وداع کنم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.